ذوقی چنان ندارد بی معرفت جهانی، در علم و معرفت کوش ای عقل آسمانی، در کارگاه هستی با معرفت گذر کن، تا پرده ها برافتد از صورت معانی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد در کتاب کلمات قصار بابا طاهر بودیم و شرح لطیف و زیبای حضرت عالی رسیدیم به این کلمه قصار که فرمودن العلم دلیل المعرفه یدل علیها. این علم چیه؟ معرفت چیه؟ چرا علم دلیل معرفت است؟ اینجا بحث شروع.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب کلمه مهم است و جمله خیلی معنی داره که علم چگونه دلیل معرفت است. خب اول باید معنی علم معلوم بشه و معنی معرفت هم معلوم بشه تا بعد ببینیم حالا علم چگونه دلیل معرفت است. معمولا وقتی اشخاص این دو کلمه رو به کار میبرن، علم و معرفت، به طور مترادف به کار میبرن. از علم هم معرفت میفهمن، از معرفت هم علم میفهمن. ولی اینجا بابا طاهر وقتی میگه علم دلیل معرفت است، پیداست که اینا دو تا معنی براش گرفته. علم رو دال گرفته، معرفت رو مدلول. یعنی معرفت یه مرتبه عمیق‌تره که ما از علم به معرفت باید برسیم. بنابراین باید توضیح بدیم که منظور بابا طاهر از کلمه علم چیه و از کلمه معرفت چه مراد میکنه. خب معرفت چنون که ازش میتونه شناخته، علم هم شناخته، ولی شناخت انواع اقسام داره و البته انسان هم تنها موجودیست که شناخت داره. موجودات دیگه شناخت کامل ندارن. خب جمادات که جمادن، نبات میروید، حیوانات هم یک ادراکاتی برای زندگی دارن به طور غریزی. هر حیوانی غریزه ای داره که بر اساس غریزه زندگی میکنه و خطا نمیکنه و درست هم هست. یعنی اون چنون که باید زندگی کند
میکنه،
بر اساس غریزه زندگی میکنه، اشتباه هم نداره. شناخت کار انسانه و اتفاقا در شناخت اشتباه هست. غریزه اشتباه نمی کنه، ولی شناخت که از غریزه بالاتره گاهی دوچار اشتباه میشه. اینم خودش یه نکته است که چطور علم و معرفت که از غریزه بالاتر و برترن دوچار اشتباه میشن، ولی غریزه اشتباه نمی کنه، غریزه همشه کار خودشو میکنه. یک مسئله. یکی که علم و معرفت چه فرقی داره. ببین علم یا معرفت، حالا اول کلیشو بگیم بعد ببینیم حالا تفاوت اینا چیه. شناخته، شناخت یعنی شما جهان رو میشناسی، یعنی شما از درون خودت به بیرون نگاه میکنه. حالا این نگاه کردن بیرون تنها با چشم نی، با چشم جهان رو میبینی، با گوش میشنوی، میچشی غذاها رو، طعم رو، شیرین، شور، تلخ، میبویی روایح رو، بوی خوشه، بوی بده، لمس میکنی، زبریز، خشونت، اینا رو. حواس پنجگانه تا حالا پنج تا حس شناخته شده است. حالا در آینده بیشتر بشناسن یا نشناسن کار نداریم. این پنج حسی که شناخته شده است همه میدانند: باصره، سامعه، دیدن، شنیدن، لمس کردن، بوییدن، چشیدن. اینا پنجره هایی است که انسان از این پنجره ها به جهان نگاه میکنه. در واقع مثل که درون ما یه اتاقه، حالا از پنج تا پنجره با بیرون تماس میگیریم، با چشم میبینیم، با گوش میشنویم، میبوییم، میچشیم و لمس میکنیم. و در اصل این پنج حس چیزایی رو از جهان دریافت میکنیم: بوی خوش، بوی بد، طعم خوش، طعم بد، منظره زیبا، منظره نازیبا، صدای خوش، صدای ناخوش، اینا رو میشنویم، میبینیم. آیا علم ما به جهان خارج در این پنج حس خلاصه میشه یا از این پنج حس فرا هم میرویم. این پنج حس پنجره های مهمی هست، پنج تا پنجره به جهان، که اگر این پنج پنجره انسان به روی جهان بسته بود، چیزی میفهمید؟ انسان که چشم و گوش نداشت، ذائقه و بویایی نداشت، لامسه نداشت، این حواس پنجگانه رو نداشت، چیزی از جهان حس میکرد؟ هیچی نمیفهمید. با این پنج پنجره‌ای که به روی جهان بیرون گشوده است درک دریافت میکنه.
مولوی تشبیه به کوزه میکنه.
ها؟
جناب مولوی تشبیه به کوزه میکنه. چیست کوزه؟ این تن محصور ما.
بله، حالا تشبیه تو من پنجره رو ترجیح میدم.
من در اون آب حواس شور.
بله، من فکر کنم تشبیه به پنجره زیباتره. ما از این پنج پنجره به جهان نگاه میکنیم. حالا وقتی با این حواس پنجگانه امور از بیرون دریافت میکنیم، آیا در حد این پنج حس باقی میمانیم یا از این پنج حس مفهوم میسازیم؟ آیا شما وقتی میبینی چیز دیدنی رو میبینی یا مفهومش هم میبینی؟ مفهوم که دیدنی نی. مفهوم دیدنیه؟
آخه.
ها؟
آخه.
چیزی که میشنوی، صوت رو میشنوی، مفهوم چیه؟ لمس میکنی، میچشی، میبویی. اینا پنجره ها ساز کردم، ادراک میکنی، مستقیم از جهان خارج میدی، اینا تبدیل به مفهوم میشه. خب عسل شیرینه، میچشی شیرینه، گل سرخه، مثلا میبینی سرخه، وقت مفهوم سرخی رو چشم میبینه یا ذهن میسازه؟
ذهن میسازه.
چشم سرخی رو میبینه، مفهوم سرخی رو
ذهن
میسازه. عسل رو میچشی شیرینه، مفهوم شیرینه کی میسازه؟
ذهن میسازه.
پس ذهن آدمی از این پنج پنجره دریافت میکنه و بر اون که دریافت میکنه از این پنج طریق مفهوم میسازد. خود شیرینی یه مفهومه، ترش بودن یه مفهومه، صدای خوب یه مفهومه، عرض کنم بوی خوش مفهوم میسازی. آیا حواس مفهوم میسازند یا ذهن مفهوم میسازد؟
ذهن میسازه.
حواس قدرت مفهوم سازی ندارن؟
نداره.
حواس فقط دریافت میکنن، اما ذهن آدمی از این توانایی برخوردار است که اینا رو تبدیل به مفهوم میکنه. حالا آیا مفهوم گسترده تر است یا فقط اون چی که میبینی؟
مفهوم.
شما عسل میخوری شیرینه، ذائقه شما شیرینی خوب درک میکنه، اشتباه هم نمیکنه، و مفهوم شیرینه رو میسازی. اونی که ذائقه از عسل میخوره که شیرینی هم هست و مفهوم شیرینی، مفهوم شیرینی گسترده تره یا چشیدن شما شیرینی را؟
مفهومه. مفهوم
وقت مفهوم یه شامل هر شیرینی میشه. شما گل سرخ میبینی، میبین گله، وقتی تبدیل کردی گل رو به زیبایی، مفهوم زیبایی گل گسترده تر یا دیدن شما یه گل را؟
مفهومش.
مفهوم. با ساختن مفهوم دریافتای حس شما گسترش پیدا میکنه.
تازه این مفاهیم با هم ترکیب میشن.
حالا حالا کم کم، حالا هر مفهومی چقدر گسترده است؟
خیلی.
به ویژه اگر مفهوم کلی باشه، مفهوم کلی، که وقتی می شیرینی یه مفهوم کلیه، جزئیه،
کلیه.
چقدر شیرین، چند نوع شیرین شامل میشه؟
انواع و اقسام.
وقتی میگه زیبایی، فقط گل زیباست یا زیبایی های دیگر هم هست؟
انواع و اقسام.
انواع و اقسام زیبایی داره. همینطور مفهوم کلیه و کلی تعریف کردن، چیزیست که عبا نداره بر صدق بر کثیری. شما حسن آقا رو میبینی انسانه، درسته؟ حسین آقا رو میبینی انسانه، تقی نقی آدم ها رو میبینی فرد فرد، یه انسانه. مفهوم انسان انتظار میکنی. حالا مفهوم انسان گسترده تر یا حسین آقا؟
مفهوم انسان.
مفهوم چقدر گسترده؟
همه افراد
انسان. این مفهوم انسان شامل چند فرد آدمی میشه؟
کثیر.
لایتناهی. هرچه آدم تا کنون آمده و در آینده خواهد آمد انسانه. این مفهوم چقدر میتونه گسترده باشه؟ یه فرد میبینی یه مفهوم ازش میگیری، اون مفهوم کلیه، اون کلی چقدر گسترده است. حالا کلیات چقدر زیادن؟ حالا باز رفتیم تو کلی. وقتی کلی رو شما فهمیدی، گاهی افراد داره، من انسان افراد کثیره داره شد، گاهی ممکنه کلی یه فرد داشته باشه. مفهوم واجب الوجود مفهومه یا نه؟
بله.
معنی واجب الوجود چند تا مصداق داره؟
یه مصداق.
یه مصداق بیشتر نداره.
تبارک و تعالی.
حق تبارک و تعالی یه فرد مصداق مفهوم واجب الوجود. مفهوم کلیه ها، مفهوم کلیه جزئیه؟
کلیه.
مفهوم کلیه. چند تا مصداق داره؟
یه مصداق.
یه مصداق واجب الوجود به ذات یه دونه بیشتر نداره. پس گاهی کلی افراد لایتناهی داره و میتونه داشته باشه، گاهی یه فرد بیشتر نداره. حالا گاهی ممکنه یه کلی اصلا فرد داشته باشه. خوب گوش بده چی میگم. اجتماع نقیضین مفهومه یا نه؟
بله.
مفهوم نی؟
چرا؟
چقدر نقیضین میتونیم داشته باشیم؟
هیچ مصداق در خارج نداره.
نه چقدر میتونیم داشته باشیم؟
مفهوم که خیلی.
بله. مفهوم چقدر مصادق میتونه داشته باشه؟ میتونه؟
بله.
حالا داره یا نداره؟
نداره.
اجتماع نقیضین در خارج مصداق داره یا نه؟
نداره. نه.
تمام. مفهوم محال مفهوم هست یا نه؟
بله.
محال ممتنع کلیه یا نه؟
کلیه.
محال مصداق داره یا نه؟
نداره. نه.
شریک الباری، شریک الباری مفهوم نی؟
چرا؟
مصداق داره یا نداره؟
نه.
نداره دیگه. پس مفهوم میتونه افراد بی نهایت داشته باشه؟ میتونه یه فرد داشته باشه فقط مثل واجب الوجود به ذات یه فرد بیشتر میتونه مفهوم باشه اصلا مصداق نداشته باشه. اون چه محال است، اون چه ممتنع است، محالات به طور کلی، اونی که محالن اینا مصداق ندارن. نیستی مفهوم هست یا نه؟
چرا؟
ما مفهوم نیستی نمیفهمیم؟
چرا؟
نیستی مصداق داره؟
نه خیلی.
در بیرون از این نیستی هست یا نه؟ میشه لمسش کن نیستی ها؟
نه خیلی.
مفهوم هست مصداق نداره. حالا این کلی چقدر؟ خب ذهن آدمی قادر است که مفهوم رو بفهمد. حالا اینجا یه بحثه.
ذهن چقدر عجیبه.
ذهن چقدر قدرت داره. حالا آیا ذهن این مفاهیم رو میسازد از پیش خود؟ یا این مفاهیم کلی واقعیت دارد؟ یه سواله. حالا جواب چی بدیم؟ آیا کلی یک واقعیت نفس الامری واقعی است؟ یک واقعیت هست؟ ذهن فقط میسازه؟ این مسئله
خیلی
حالا وارد بحث منطقی باید بشیم. و کلی اقسام داره. غیر از اینکه گفتیم محال و واجب و ممکن، این یکی کلی واجب، کلی ممکن، کلی محال. و یه تقسیم بندی دارم. کلی منطقی،
کلی
طبیعی، کلی عقلی. وارد این بحثا نمیشیم، تو فلسفی دقیقه خیلی وارد ریزش نمیشیم. کلی منطقی چیه؟
طبیعی.
کلی طبیعی چیه؟ کلی عقلی چیه؟ این مباحث رو ریزه خیلی واردش نمیشیم. فقط میفهمیم که کلی درک کلی هم مخصوص انسانه. ببینم حیوانات کلی رو درک میکنن به نظر شما؟ کلی رو
نخیر.
مفهوم کلی ندارم.
بله.
تنها موجودی در این جهان، در این جهان میگم، فرشتگان رو نمیدونم، در این جهان تنها موجودی که ادراک کلی داره انسانه. این چقدر امتیازه؟ خب حالا یه سوال دیگه. اگر انسان، آقای لاریجانی، کلی رو درک نمی کرد، علوم پیشرفت می کرد یا نه؟
نه خیر.
اگر کلی رو درک نمی کرد، برهان منطقی می تونست تشکیل بده یا نه؟
نه خیر.
اگر برهان منطقی نداشت، علوم پیش می رفت؟
نه خیر.
فلسفه پیدا می شد؟ جهان شناخته می شد؟
پایه همه همین مفهوم.
ما جهان رو با چی میشناسیم؟ با برهان یا فقط با این حسیات؟
با برهان.
با حسیات میشناسیم، ولی حس چقدر میتونه بشناسه؟
محدوده.
اگر حس مفهوم تشکیل نده، از مفهوم کلی به کلی نرسه،
صغرا کبرا نکنه،
از کلی صغرا کبرا منطقی نسازه، برهان نسازه، چقدر میتونه دنیا رو بشناسه؟
خیلی.
حالا یه مطلب دیگه میخوام به شما بگم. امروز ما در قرن 21 در عصر علم زندگی میکنیم. پیشرفت علوم که میدون چقدر زیاده؟
خیلی.
شگفت‌انگیزه. شگفت‌انگیز علوم پیش میره، هر ساعت و هر لحظه داره به سرعت سرسام‌آور به پیش میره. ما صد سال آینده دیگه نمیدونیم چه خبره. شما امروز تکنیک امروز رو میدونی چقدر پیشرفته است یا نه؟
ها؟ بله بله.
روز به روز این علوم داره پیش میره. خب حالا به کجا میرسه اونو نمیدونم، خدا میدونه. علوم، خوب توجه بفرمایید به عرایض دماغ لاریجانی، از تجربه به دست میاد. اگر تجربه های آزمایشگاهی نبود، تو آزمایشگاه تجربه نبود، تلسکوپ نبود، میکروسکوپ نبود، این علوم پیش میرفت؟
نه.
با چه وسایل این علوم خیلی پیش میرن؟ میکروسکوپ،
تلسکوپ.
تلسکوپ. تلسکوپ یعنی چه؟ دوربین. تلسکوپ چقدر دور رو میبینه؟ چند فرسخو؟
خیلی.
خیلی اصلا سرسام‌آوره. کرات آسمانی رو میبینه. دوربینه دیگه، کرات آسمانی رو میبینه، کهکشان ها رو میبینه. چند تا کهکشان داریم آقای لاریجانی؟ همین یک کهکشان داریم یا متعدد کهکشان داریم؟
کهکشان داریم.
و هر کهکشانی چقدر کواکب توش هست؟ حالا بیا ببین با دوربین کم و بیش، حالا چقدر میبینن نمیدونم، کم و بیش دارن رصد میکنن ستاره ها رو، کواکب رو، کرات رو. این دوربین میکروسکوپ چکار میکنه؟ ذرات رو میبینه، ذره و زیر ذره. تا کجا؟ اتم. خب اتم یه زیر اتم هم رفته؟ نرفته زیر اتم؟
داره میره. بله
رفته، تا زیر اتم رفته. حالا زیر اتم اونجا وارد بحث فیزیک که نمیخوایم بشیم، که داریم کلیات میگیم. بله اتم رو شکافته رفته زیر اتم. تو ذراتی که اسمای عجیب و غریب داره، کوارک مثلا یکی از اسماشه. کوارک ریستر از اتمه، اون زیره، داره میبینه با میکروسکوپ. حالا هم بعض چیز داره میبینه به عنوان ذره، بعض وقتا میبینه مینه موجه. حالا این هم یه مسئله عجیب و غریب، با میکروسکوپ یه چیز مینه به حالت ذره میبینه، یه ذره است، ذره میکروسکوپی که با چشم غیر مسلح دیده نمیشه، فقط با میکروسکوپ میشه دید، با این چشما دیده نمیشه. گاهی همون ذره میره موجه، موج همه جا، ذره یه جا. این هم حالا یه چیز وارد این بحثم نمیخوایم بشیم که عجیب و غریبه. اینا را برای چی میخوام بگم؟ میخوام بگم علم در این حال که داره پیش میره، یه جا هم سرگردان میشه. حالا این ذره است یا موج، حالا یه جوابی درست هنوز داده نشده. هم موج تبدیل به ذره میشه، هم ذره تبدیل به موج. حالا اصل این عالم موجه، ذره است، جواب بده میرم. این عالم از ذرات تشکیل شده، از امواج،
ذرات،
هم موج هم ذره. حالا کدومش اصله؟ وارد این بحث هم نمیشه، ما نمیخوایم علم بگیم، چیز دیگه میخوام بگم. آیا سوال منه، چیزی که از طریق تجربه های علمی جهان امروز میشناسه و انصافا پیشرفت کرده مهیرالعقوله؟ آیا یک تجربه علمی بخشی از جهان رو میشناسه یا همه جهان رو؟ جواب بده منم.
بخشی از جهان رو میشناسه.
هر تجربه علمی هر اندازه نیرومند باشه بخشی از جهان رو میشناسه یا همه جهان رو؟
بخشی از جهان.
یه تجربه علمی میتواند ادعا کنه که من همه هستی رو شناختم؟
نخیر.
به اندازه‌ای که تجربه کرده، در تلسکوپش دیده، در میکروسکوپش دیده، اینا رو هماهنگ کرده، محاسبه ریاضی کرده، نتیجه گیری کرده، یه نظری میده. اهلا و سهلا، نظر خوبیه. آیا این همه جهانه یا به اندازه اون دیدشه؟
به اندازه دیدشه.
پس هر تجربه ای که علم امروز بهش برسه، یا علم دیروز، یا هر علمی بهش برسد، نمیتونه بگه همه جهانه، این بخش از جهانه. این یه سوال. این که قبوله دیگه، منکر که نیستی؟
نه.
خودشون منکرن یا قبول دارن؟
قبول دارن.
قبول دارن. حالا آیا انسان با شناختن بخشی از جهان خرسند میشه یا دلش میخواد همه جهان رو بشناسه؟
میخواد همه رو بشناسه.
ببین آرزوهای انسان رو. آیا انسان بگیم خب تو حالا این آخرین تئوری ها بود، با این میکروسکوپ، با این تلسکوپ خیلی چیزا فهمیدی، خیلی انصافا هم خیلی فهمیدی، حالا خرسندی یا میخوای همه جهان رو بشناسی؟ چی میگه؟
میگه همه رو میخوام بشناسم.
انسان کمتر از شناختن همه جهان رضایت نمیده.
حالا این چه نوع علمیه؟ اسمشو
ها، این خصلت آدمی است. انسان، خداوند کریم، خداوند در قرآن کریم فرموده انه ظلوما جهولا. بعضی جهولا رو بعد معنی میکنند. این ظلوما جهولا در قرآن اومده، هم ظلوم هم جهول، یعنی هم ظالم هم نادان.
انه کان ظالم.
حالا این انتقاد کرده خداوند، تعریف کرده از انسان به نظر شما؟ ظلم و جهول که دو در لفظ منفی ظاهرن، جاهل و ظالم، این انتقاد تعریفه به نظر شما؟
این تعریفه.
تعریفه. ظلم یعنی به این حد قانع نی، ظلم یعنی تجاوز از حد. گوش بده، ظلم یعنی چی؟ از حد تجاوز. انسان یه حد معین داره، میره بالاتر.
میره بالاتر.
چه حدی برای انسان معین میکنی که نخواد بالاتر بره؟ جواب بده منم.
اونقدر میره و به پایانش میره.
هر حدی که جلو دیوار جلوش بذاری میگه پشت اونجا
بازه میخواد
بره بالا. نه، یک جهولم هست. خب هر اون چه بهش یاد بدی تمام علوم رو که یاد بگیره میگه بسه، یا میخواد بیشتر یاد بگیره؟
باز میخواد یاد بگیره.
این جهولیه. جهولی یعنی چی؟ یعنی هر اون چه بداند علامه دهر
سیر نمیشه.
فرض کن تمام فرض کن که البته کسی نمیتونه همه علوم رو در جا بدونه، هر کسی در یه رشته متخصصه. حالا ما فرض میکنیم یه آدم همه علوم رو میدونه، میگه بسه، یا میخواد بیشتر بدونه؟
میخواد بیشتر بدونه.
این جهولیه، این جهولیه، یعنی میخواد بیشتر بدونه.
ان عرضنا الامانه
على السماوات،
پس این امانت،
امانت همینه، امانت آگاهی، ایمانه، ایمان و آگاهی.
این معنیش این نیست که علم اجمالی همه عوالم در خود انسان هست.
بله، یعنی استعدادش هست بالفعل. انسان استعداد فرا گرفتن همه علوم داره، اما بالفعل نه. بچه وقتی متولد میشه هیچی بلد نیست.
میشه بگم این علم و دلیل و معرفه همین
باشه. همین میخوام کم کم بگم. وقتی بچه متولد میشه هیچی بلد نیست، هیچی، صفره. اما استعداد فرا گرفتن همه علوم خدا درش آفریده. استعداد چه داره یا نداره؟
چرا؟
بچه که متولد میشه استعداد نداره؟
چرا؟
اما حالی که متولد میشه چیزی میدونه؟
نه.
همه آدم ها همه علومو دارن، یه بخشی از علومو،
بخشی
رو. بزرگترین علمای جهان، بزرگترین فیزیسیان ها، شیمیست ها، فیلسوفان، ابن سینا، بخش. همه دنیا میده، بخشیش رو میدونه،
بخشیش.
اما استعداد بیشتر دانستن ندارد.
چرا؟
بکوش و برو، استعداد فراگیری همه چیز خدا در انسان نهاده است، ولی به اندازه‌ای که بکوشی به دست می آوری یا بدون کوشش هم به دست میاری؟
نه، با کوشش.
یک آیه دیگه از قرآن کریم برات بخونم، معجزات. لیس للانسان الا
ما
سعا. انسان هیچی نداره جز اون چه
میکوشه. به کوشش به هر چیز خواهی رسید.
به کوشش یا نکوشیده میخوای همه چیز بیاد،
هر چیز خواهی
میخوای علامه ده بشی اونجا بشین تو خونه ها.
بله،
باید بکوشی، باید راه بری،
باید بکوشی. استاد یه میان برنامه بفید. حضرت استاد، خب با این مقدمات مخصوصا از آیه انه کان ظلوما و جهولا به این دست میاد که انسان استعداد همه چیز رو داره، به هر چیز که میاد قانع نیست.
داره.
حالا میرسیم به همین تعریف العلم و دلیل المعرفه. میشه بگیم که انسان احاطه علمی به همه علوم عوالم داره؟
بالفعل ندارد و میتواند که داشته باشه.
اجمال داره.
این قوه بالفعل و بالقوه مسئله است که حلال مشکله. استعداد فهمیدن همه چیز تا آخرت حتی کل جهان در آدمی هست. اما چقدر میداند؟ عرض کردم به اندازه‌ای که کوشش کند. بالقوه آمادگی فهمیدن همه چیز درش هست، اما بالفعل نه. الان همه اندیشمندان قرن 21 همه چیز میدونن، بخشی از جهان گفتن
بخشی میدونن،
هنوز با همه این پیشرفت علوم همه هستی رو میدونن، بخشی از هستی رو میدونن،
بخشی.
عرض کردم اما استعداد پیشرفت هست یا نیست؟ شما فکر کنید 100 سال آینده، حتی 50 سال، 10 سال آینده علم راکت میمونه یا پیش میره؟
همچنان میره.
الان که میدونه چه کشفیاتی شده،
بله.
الان که محیر العقوله،
شتابنده.
100 سال آینده با این شتاب بریم چه چیزایی کشف میشه؟ 1000 سال آینده چی؟ نمیدونیم که، ما نمیدونیم. همین اندازه میدانیم که استعداد آدمی زیاده و بیش استعداد آدمی خیلی زیاده، نمیشه اندازه گرفت. همه استعداد آدمی سهمناکه، همه چیز را میتواند که بداند، اما هنوز نمیداند، باید کوشش کنه. حالا یکی از چیزهایی که امروز قدر مشکل آفریده اینه که بین آقای لاریجانی، العلم دلیل المعرفه، معرفت یعنی شناخت حضوری، یعنی شناخت شهودی، علم یعنی مفاهیم، یعنی ما از مفاهیم باید با مقام حضور بریم. آیا دنیا به طرف مفهوم پیش بره یا به طرف حضور؟ این سواله. علوم مفاهیم رو گسترده تر میکنن و کشفیات مفهومی رو، تجربی رو، یه به عالم حضور میرسن.
همین تجربی رو بیشتر
میکنن. این تجربی رو میرسن. این یه مسئله است. این یک. دو، وقتی انسان میتواند به فهم درست جهان دست پیدا کنه که همه علوم با هم هماهنگ باشن. خوب گوش بده، هماهنگی همه علوم. اگر علوم با هم تفرقه پیدا کنند و هر کسی بخش از علوم رو بدونه، اون عالمی که بخش از علوم رو میدونه همه جهان رو میفهمه؟
نه.
ها؟
نه خیر.
تفرقه خطرناکه، چه در علم چه در هر چیزی. آدمای متفرق هماهنگن؟
نه.
دو برادری که با هم هماهنگ نیستن مشکل نداره؟
چرا؟
جامعه‌ای که با هم هماهنگ نیست مشکل نداره؟
بله.
دنیایی که الان با هم هماهنگ نیست مشکل نداره؟ جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، این دعواهای سیاسی که الان در دنیا هست، می‌بینی که این دعواها مال چیه؟ چرا دو کشور با هم جنگ دارن؟ چرا یک کشور با یک کشور دیگه می‌جنگه؟ هماهنگی نی. اگر هماهنگی بود جنگ بود؟
آخه.
پس این جنگ‌ها مال چیه؟ ناهماهنگی. حالا در داخل یک کشور چرا نزاع‌ها و دعوا هست؟ چرا آدم‌کشی هست؟ چرا دادگستری هست؟ اگه همه هم آدم و هماهنگ بودند دعوا می‌کردند؟ ها؟
آخه.
تجاوز می‌شد؟ قتل و غارت می‌شد؟ اصلا دادگستری لازم بود؟ اگه همه آدم و هماهنگ بودند دادگستری لازم بود؟ نه. دادگستری لازمه چون جرم هست، جنایت هست، گناه هست. چرا گناه هست؟ چون آدم‌ها هماهنگ نیستن. این هماهنگی نیست. حالا علوم با هم هماهنگند یا نه؟ هر کسی ساز خودشو میزنه.
متاسفانه سازشونو میزنه.
هر کسی در رشته خودش متخصصه. یه فیزیسیان با شیمیست خیلی حال ارتباط اجمالی داره. ولی یه شیمیست یه چیز میگه، یه فیزیسیان یه چیز دیگه میگه. یه جامعه شناس یه چیز دیگه میگه. یه روانشناس همونو که میگه جامعه شناس میگه، این طلوع علوم انسانیش. یه شیمیست همونو که میگه که یک فیزیکدان ها همونو میگه، یه فرق میکنه. فرق میکنه فرمول های یه فیزیکدان با یه شیمیست. این در علوم. یه ریاضیدان مثلا و همینطور علوم میام تو علوم انسانی، یه جامعه شناس با یه روانشناس، یه فیلسوف با یه عالم. حالا یه فیلسوف همطور حرف میزنه که یه فیزیکدان، نگاهی با هم اختلاف داره.
اختلاف داره.
اختلاف دارن، نوع نگاهشون به جهان متفاوته. حالا چه وقت این مشکل میتونه برطرف بشه آقای لاریجانی؟ اگر بشود که نمیدونم به این زودی میشه یا نه، یک هماهنگی بین همه علوم برقرار بشه، داده هاشونو به همدیگه بدن، البته و با هماهنگی، البته الان هم گاهی داد و ستد میشه بین علوم، یعنی فیزیک با شیمی، این علم و اون علم، ارباب علوم الان هم با هم سعی میکنن تفاهم داشته باشن، ولی هماهنگ میشن یا هنوز اختلاف برجاست؟
برجاست.
اختلاف بر. اگر بتوانن علمای علوم متعدد با هم جمع بشن و هماهنگ بشون که بسیار بعیده، که من اینو بسیار بعید میدونم، یک هماهنگی کامل بین همه علوم، امید این که ما جهان رو بشناسیم هست.
همین راهش هم مولا امیرالمومنین فرمود که العلم و علمان مسموع آن به مطبوع از آلم یکان المطبوع لا ینفع المسموع. انسان ها در علم مسموع کم تجربی باشه خوب اختلاف دارن، تجزیه‌گرا هستن، اما در علم مطبوع مشترکن. اگر همه بیان در علم مطبوع اتفاق نظر کنن، این وحدتی که شما فرمودی.
صدا آفرین بر شما. علم مطبوع، کلمه مطبوع از طبیعته.
آره.
اینم عرض کنم، این کلام که حضرت فرمود علم مطبوع یعنی اون بدیهیات که هم اختلاف نداره، ولی طبیعت آدم ها یکسان نی. مطبوع یعنی طبیعت دیگه، یعنی اون چی طبیعیه
شده. بله.
طبع آدم ها یکسانی به نظر شما؟ طبع آدم ها یکسان یا هست یا نه؟ نیست.
نه.
شکی نداری طبیعت آدم ها یکسان نیست، اما یه چیزایی هست که توجه کنین، علم فرق داره با طبیعت. طبیعت آدم ها یکسان نی. الان هم میبینی یکی خب قویه مزاجش که ضعیفه، یکی زودتر مریض میشه، یکی کمتر مریض میشه، اینا این رو وارد این بحث نمیشه. اما یه مسائل هست، منظور حضرت از علم مطبوع اون بدیهیات اولیست. یه مسائلی هست که اختلاف در انسان ها نیست، دو به علاوه دو مساویست با چار. در بین انسان‌های کره زمین در این فرمول اختلاف هست یا نه؟
نه.
میتونی به یک کشوری بری که مردمش بگن دو به علاوه دو مساوی با چهار نیست؟ یه همچین کشوری وجود داره؟
نه.
ها؟
آخه.
در کره زمین یه آدمی هست که بگه دو به علاوه دو مساوی با چهار نیست؟ ها؟
نه.
این علم مطبوعه. کل از جز بزرگتر است. در کره زمین یه آدمی پیدا میشه که بگه کل بزرگتر از جز نیست؟ ها؟
نه
پیدا نمیشه. پس منظور حضرت از علم مطبوع یعنی علمی که بدیهیات اولیه است که هر بشری بحسب مطبوع یعنی فطریات بشر یکسانه، طبیعت یکسانی ولی فطرت یکسان. اینجا مطبوع یعنی فطری، علوم فطری. همه آدم ها یکسانن، همه آدم ها میدانن که دو بل دو دوه به علاوه دو مساوی است با چهار، با پنج مساوی نیست. همه آدم ها میدانن که کل بزرگتر از جزه. همه آدم ها میدانن که اجتماع نقیضین محاله. این همه قبول دارن، این علم مطبوعه. حالا این اصول اولیه آگاهی بشره. انسان بر اساس این آگاهی هایی که علم مطبوع اسمشو میگذاریم و حضرت اشاره بهش فرمودن، میاد یه مسموعاتی داره. شما از صبح تا شب چقدر میشنوی؟ مثلا این روزا که این موبایل هست و تلفن هست خیلی میشه. من که حال موبایل ندارم، شما که داری خیلی میشنوی. نمیشنوی؟ کتاب نمیخونی؟ هر کتاب میخونی مطلب تازه تو موبایل، تو حرفایی که میشنوی، جلسه که شرکت، چقدر میشنوی؟
خیلی.
یکسان میشنوی یا مختلف میشنوی؟
مختلف.
کتاب میخونی، موبایل داری، تلفن گوش میکنی، استاد داری، دانشگاه میری، اینا همه. این مسموعاتی که میاد یکی پس از دیگری در ذهن شما با اون علم مطبوع یعنی با اون بدیهیات اولیه مقایسه میکنی، هماهنگ میکنی، صغرا کبرا تشکیل میدی و استنتاج میکنی. فقط علوم میرزن در ذهن شما، دستکاری نمیکنی یا از اینا باز بالاتر میری؟
چرا استنتاج هست؟
نه. از اطلاعات خودت اینا رو هماهنگ نمی‌کنی یه نتیجه بگیری؟ همونا رو فقط مثل آب تو کوزه نگه می‌داری؟
مدام دارم تجزیه می‌کنم.
مدام داری تجزیه و تحلیل می‌کنی. میشنوی؟
استنتاج.
من مثل آبیه که بیاد تو کوزه، اون مثال اول، یه آب میاد تو کوزه. خب اون آب تو کوزه است. این مسموعات که میاد در ذهن شما مرتب از چشم و گوش و لمس و از اطراف مختلف، آیا اینا رو تجزیه و تحلیل می‌کنی؟ نتیجه‌های خودت می‌گیری یا اینا فقط محفوظ می‌مونه؟
نه نتیجه گیری میکنه.
اون
استنتاج میکنه.
اینه که از علم مطبوع و علم مسموع شما میتونه استنتاج کنه. اینه که ما میگیم انسان منطقیه، قدرت استدلال داره، قدرت استنباط، یعنی میتوانی از دانسته های خود، دیدنی ها و شنیده های خود استنباط کنی و مطالب بیشتر بفهمی. برای استنباط چه لازمه؟ گوش بده، اینجا لازمه که مطلب رو بگم. برای اینکه آدم اهل استنباط باشه و از دانسته های خود استنتاج جدید بکنه چی لازمه آقای لارجانی؟ تأمل. تأمل یعنی چی؟ یعنی فکر کردن در خلوت، در درون فکر کنی. آدم های امروز فرصت فکر کردن دارن یا نه؟
کم.
جواب بده بنا.
کم.
کم. خلوت دارن یا مرتب مشغوله؟ چیزای دیگه
چه خلوت؟
اشتغالات نمیذاره خلوت داشته باشه. قدیمی‌ها خلوت بیشتر داشتن، امروز نمیگم نیست، البته فرق به جانب شماست، همه خلوت خاص خودشونو دارن، هر کسی خلوت خاص خودشو لحظه هایی داره، اما این خلوت ها رو باید داشته باشیم با خودمون، مرتب مشغول با بیرون باشیم.
باید باشه.
اگر خلوت داشته باشی و در اون خلوت تأمل، کلمه تأمل رو به کار میبرم،
که حریفان ز گل و من ز تأمل مست.
که حریفان ز گل و من ز تأمل مست. باریکلا، حریفان ز گل و بلبل از گل خوشش میاد. یکی از منظر زیبا خوشش.
من خود ساقی از اون شوق که دارم
مستم،
تو به یک جرعه دیگر
ببری از
دستم.
تأمل. اگر انسان ها در دانسته های پیشین خود،
هرچه کوته نظرانم برایشون پیمان، که حریفان ز مل و
من ز تأمل مست. اگر در دانستهای خود تجدید نظر کند و در آنها بیندیشد، در خلوت خود میتواند از دانستهای خود به کشفیات جدید دست پیدا کنه.
این چه جا مولوی فرمود جوهر است انسان و چرخ او را عرض، جمله فرع و پای اند و او غرض، در سکستن عالمی پنهان شده، بحر علمی در نمی پنهان شده. این کدوم بحر علمه؟
همین در سه گز تن عالمی پنهان. سه گز گفتم
بحر علمی در نمی پنهان،
در نمی یعنی قطره
انسان.
حتی نمی از قطره هم کمتر.
همون
حالا همین شعر که شون خونی توضیح بده. سه گز تن، حالا مولوی سه گز گفته، سه گز شاید اون گز کمتر از متره. آدم ها معمولا چند متر قدشونه؟
اون موقع ممکنه
اونه که خیلی قد بلنده چند متر قدشون؟
دو متر.
این چی گفته؟ سه گز. گز کمتر از متره. حالا مثلا گز رو نیم متر حساب کنیم تا مثلا سه گز مثلا یه متر و نیم بشه، متعادله. قد ها معمولا یه متر و نیم، دو متر چقدره؟
همین متعادل،
همین حدوده. سه گز گفته، سه گز، گز با متر یه قدر فرق داره. حالا این قد آدم که حالا یه متر و نیم دو متر کار نداره، هرچه هست. این وزن عالم، اصلا وزن عالم، طول آدم، عرض آدم چقدر مگه؟ حالا مولوی سه گز گفته، یه متر و نیم، حد اکثر بگو دو متر. این دو متر قد، این مثلا نگاه کن، این میز، این صندلی، این میز چی توشه؟ تو این میز چیه؟ تو این صندلی چیه؟ تو تن آدمی که یه جسمه دیگه، تن آدم جسمی؟
چرا؟
مثل این صندلی. حالا جسم زنده است البته، این صندلی جماده، تن انسان، انسان. در این سگز تن به قول مولوی یه متر و نیم طول و نیمان چقدر عرض تن آدمی، چقدر معارف و علوم در درون این آدم ها؟ ها؟
برابا
ابن سینا رو در نظر بگی، مگه قد ابن سینا چقدر بود؟ مگه وزنش چقدر بود؟ وزن بدنش چقدر علوم داشت؟ حالا این مال قدیم ابن سینا، حالا فیلسوفان امروز رو بگی، اینشتن رو بگی، حالا اینشتن مگه قدش چقدر بود؟ چقدر فرمول ریاضی تو ذهنش بود؟ بگونم فرمول های ریاضی ذهن اینشتن با قدش مناسبت داشت؟ قدش چقدر بود؟ حالا بگو یه متر و نیم، نمیدونم سه گز،
دو متر، سه متر،
هرچی. حالا اون فرمول های ریاضی و فیزیک، ریاضیات که تو ذهنش بود چقدر؟ مثال امروزی میزنم،
خیلی
یا فلاسفه امروز، اندیشمندان امروز، حالا یا مولوی عرفانش، ابن سینا فلسفه، سقراط، ارسطو، اینا رو مثال میزنم. اینا وزن علمی چقدره؟ وزن تن چقدره؟ اگر فرمول های ریاضی اینشتین رو بخوای اندازه گیری کنی چقدره؟ تنش چقدره؟ دستگستن عالمی
پنهان.
ببین آدمی که فیلسوف وقتی با عالم نگاه میکنه، عالم ها در حد فلسفه خودش میشناسه نمیشناسه؟ نمیشناسه؟
چرا؟
کرات آسمانی نمیشناسه؟ به حدوث قدم عالم فکر نمیکنه؟ به مخلوق بودن عالم، به باری تعالی فکر نمیکنه؟ چقدر گسترده است فکر؟
خیلی.
بدن چقدر گسترده است؟ گسترش فکر را با گسترش بدن مقایسه کن.
اصلا قابل مقایسه
هست؟ فکر چقدر گسترش داره؟ این علوم که امروز هست نتیجه فکر دیگه. گسترش علوم چقدره؟
بی‌نهایت.
وقتن آدم چقدر گسترش داره؟
محدود.
دسته گستن عالمی
پنهان
شده. این از عجایب. حالا این مخصوص انسان یه موجودات دیگه هم هستن؟
انسانه.
علوم در موجودات دیگه هم پنهانه؟ در نباتات، در جمادات، حتی در حیوانات علوم هست. بگو نه، شیر خیلی گردن کلفت بدنش، ها؟ بدن شیر قوی تری بدن انسان، خیلی گردن کلفت شیر، ها؟
بله.
شیر شطور، ها شطور، خیلی گنده است دیگه.
فیل.
حالا فیل. حالا چقدر معارف توش هست؟ بگو نه.
هیچ.
ولی تن انسان خیلی هم ضعیف اینجا نشسته. عالمی در تن آدم ضعیف مندرج خودش نمیده.
تن آدمی شریف است، به جان،
به جان آدمی
هست. نه همین لباس زیباست نشانه،
نشانه.
بله.
حالا اشرف، چرا انسان اشرف مخلوقات؟ به همین دلیل به همین دلیل که در سه گز تن عالمی رو پنهان داره.
آره.
در کل آدم، آدم نظر میده، میره در مافوق ستاره ها، میره با تلسکوپش، میره فیلسوف باشه که میره از ازل تا ابد بر ما بحث میکنه.
بله. اینجا فرموده همه عظمتش آن است که منشأ علم او خداست.
طبیعتا
العلم نورون
یقذفه الله فی قلب
من یشاء.
علم نوره. آقای لالیانی، این حدیثه، العلم و نورون، همه میگن علم نوره، میگن. حالا من خواهی گرم همین کلمه ساده است، کلمه رو ساده رو باید توضیح بدیم. وقتی میگیم نور، مردم چی میفهمن؟ الان چرا برقا نگاه کن، نوره دیگه، نه؟ این نوره. تا میگیم نور، مردم مثل نور چراغ و نور چراغ برقا، نور خوشی رو میفهمن. وقتی میگیم علم نوره چی میفهمن؟ واقعا مثل این چراغ و مثل خوشی. بله درسته. یه قدر جامعه شو باید فکر کنن تا بفهمن، میرم حالا علم نورانی تر یا خورشید. خوب گوش بده، خوب گوش بده. خورشید که نورانی ترینه دیگه، ما از آن از خورشید نورانی تر داریم؟
نه.
الان چیزی از خورشید نورانی تر داریم یا نداریم؟
نخیر.
نداریم. خورشید کجا روشن میکنه؟ اون فضایی که خورشید اونها روشن میکنه چند تا کره است؟ همه جهان روشن میکنه یک کرات خاص رو.
سیارات منظومه شمسی رو.
در منظومه خودش اونا که در پرتوی نورش قرار میگیرن روشن. خب حالا علم کجا روشن میکنه؟ بگو منم.
ملک و ملکوت را.
ملک و ملکوت ازل و تا ابد. علم در ازل و ابد. علم میره درباره صفات خدا حرف میزنه. حرف میزنه یا نه؟
بله.
نور خورشید صفات خدا رو بر من روشن میکنه؟ نه. میگه درباره صفات خدا نور خورشید حرف میزنه؟
نه.
ها؟
خیر.
ولی ابن سینا درباره صفات خدا حرف میزنه؟ نمیزنه؟
چرا؟
درباره معرفت خداوند عرفا حرف نمیزنه؟
چرا؟
حالا معرفت خداوند فضای ربوبیت گسترده تره یا فضایی که نور خورشید روشن میکنه؟
ربوبیت.
آه. حالا علم نورانی تره یا خورشید نورانی تره؟ جواب بده منم.
علم دیگه استاد.
کدوم روشن تره؟
خورشید علم.
خورشید علم. خورشید علم هستی رو روشن میکنه. خورشید کهکشان همون سیاراتی که در کهکشان او قرار دارن.
آفتاب معرفت را نقل نیست.
آمین.
مشرق او غیر جان و عقل نیست.
تمام شد.
مشرقش هم عقله.
ببین مشرق معرفت چقدره. این مشرق جغرافیایی، مشرق غرب و شرق، مشرق شرق و غرب علم، یه شرق و غرب دیگری است. بله.
نور چشم از نور دل است، نور چشم از نور دلها حاصل است.
تمام شد.
نور دل نور خدا.
نور دل نور
کوزه
نور. نور مصفا کن، مصفا کن، مصفا کن. بیا اون خالص‌ترین نوری که هستی را روشن میکند، نور حق تبارک و تعالی. الله نور السماوات و
الارض. زیبا.
این نور، معنی نور اینه.
امام حسین علیه السلام چه زیبا فرمود، ایام محرم هم هست در دعای عرفه، که الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک.
اشرقت الانوار یعنی نور رو روشن کردی.
عجیبه.
ببینم نور چی رو روشن میکنه؟ این حق تعالی خود نور رو روشن میکنه. ببینم روشنی به نور کی داده؟ کی به نور روشنایی داده؟ جواب بده ببینیم.
خدا.
خدا نور رو نور کرده. خدا نور روشنی به نور داده یا نه؟
بله.
حالا امروز میگن نور فوتونه. فوتون روشنی است یا روشنی خدا به فوتون داده؟ جواب بده ببینیم.
خدا به فوتون داده.
امروز نور رو میگن فوتونه دیگه، نه؟
واقعا.
حالا فوتون روشنیه، روشنی رو خدا به فوتون داده.
چه تفسیر زیبایی. حتی عرفوک و وحدوک.
و وحدوک
چقدر زیبا فرموده.
اینجاست که توحید رو باید واقعا با نورانیت فهمید.
بله، بیت یاد گرفت. بله، چقدر زیبا تفسیر قشنگه. اشرق تل انبار.
اشرق تل یعنی نور رو بهش اشراق کرده، یعنی به نور نور دادی.
نور دادی.
خدایا تو نور رو روشن کردی.
یا نورن نور.
یعنی اگه خدا نبود نور روشن نبود. آره، خدا روشنایی به نور داده. اشرقت الانوار. چقدر زیباست کلام حضرت.
خب خیلی استفاده کردیم استاد. بحث زیبایی بود.
متشکرم.
الا ای طوطی گویای اسرار، مبادا خالی از شکر ز منقار. سرت سبز و دلت خوش باد جاوید، عجب نقشی نمودی از رخ یار. اشرق تلنوارم
همینه.
حافظ قشنگ
بود. اشرق تلنواره. بله حافظ خوب فهمیده.
سخن سربسته گفتی با حریفان،
خدایا از این معما پرده بردار.
قربان امام حسین، چه مقامی دارد و ما چه استفاده میکنیم. پروردگار با ما توفیق درک معارف قرآن و اهل بیت عنایت بفرما. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.